سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 33 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 33 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به ادامه موضوع کنفرانس گفتگوهای ملی و روند انتقالی در سوریه خواهیم پرداخت. قبلا در شماره 31 که 12 اسفند ماه منتشر شده بود به این موضوع پرداخته بودیم. برای منظور با آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه همراه هستیم. آقای کاظمی سلام، لطفاً به این سوالات پاسخ بدید. 1. بیانیه کنفرانس گفتگوهای ملی بر چه نکاتی پافشاری کرد؟ 2. در سایه این گفتگوها آیا وضعیت سیاسی در جنوب سوریه هم تغییری را شاهد بوده یا نه؟ 3. دروزی ها چه دیدگاهی نسبت به این گفتگوها تا این لحظه داشتند؟
طبیعتاً بیانیه پایانی همواره خب خروجی و ماحصل هر اجلاس و کنفرانسی میتونه باشه و یک معیاریه برای قضاوت درباره نتایج اون نشست و اون جلسه. خب این نشست کنفرانس گفتگوهای ملی سوریه هم یک بیانیه ای داشت که این بیانیه 18 بند درش اشاره شده که خب نکات اصلی که داره به نظر من یکیش اینه که از دولت یا از دولت انتقالی یعنی دولت آقای جولانی میخوادش که اعلامیه قانون اساسی موقت رو صادر بکنه. یعنی هنوز این تردید وجود داره که آیا این دولت بر مبنای قانون اساسی میخواد شکل بگیره، یک دولت مدرن هستش یا نه، یک دولت پیشا مدرن بدون قانون اساسیه که ما تو جهان عرب داریم، حتی الان در کشور مثل عربستان سعودی ما چیزی به نام قانون اساسی نداریم. دومی که دولت دوباره دولت انتقالی میخوادش که طرح اقتصادی خودش رو به صورت مشخصی بگه و یه بند دیگه هم همچنین درخواست میکنه که نهادهای و مؤسسات دولت از جمله وزارتخونه ها، از جمله نهادهایی که بخش های خدمات رو بر عهده دارن و هر کدوم از این قسمت ها، اینها هم بازطراحی بشن. بحث لزوم مشارکت مردم در دولت آینده، تقویت امنیت و ثبات، مباحث دیگه ای هستش که توی این بیانیه درش اشاره میشه. در حوزه سیاسی حوزه بین الملل هم بحث محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در عرضم به خدمت شما در ورود به خاک سوریه و پیشروی هایی که در منطقه درعا در منطقه جنوبی سوریه داشته مباحثی هستش که توی بیانیه بهش اشاره میشه. بحث تشکیل ارتش حرفه‌ای، یعنی این شکل سابق که ارتشی بودش که ازش از نیروهای وظیفه و نیروهای غیر حرفه‌ای هم درش بودن رو احتمالاً میخوان ازش عبور کنن و فقط ارتش حرفه‌ای باشه و غیر از اون هم بحث این خواهدش بودش که انحصار سلاح در اختیار دولت باشه و اون بحثایی که در مورد گروه های مسلحی مثل گروه قصد یا گروه جبهه اتاق عملیات جنوب اینها مطرح هستش رو هم این میخواد عرضم به خدمتون نفی بکنه. یعنی در این اجلاس تاکید میشه که سلاح باید در اختیار دولت باشه که خب این هم نکاتی هستش که میشه به عنوان دستاوردهای این اجلاس و نکاتی که این اجلاس درش بحث شده و درش توافق وجود داره حداقل در بخشی از بدنه سیاسی یا فضای سیاسی سوریه میشه گفت این 18 بند مورد توافقه. هرچند ما باید استثناء بکنیم که کردهای قصد، علوی هایی که در این نشست نبودند و اتاق عملیات جنوب که حالا مورد حمایت طرف های خارجی هستند، اینا توی این اجلاس و در روند این گفتگوها حضور نداشتن، ولی بخش مهمی از جامعه سیاسی سوریه بودن و این بندها رو تایید کردن. حقیقتش در مورد وضعیت جنوبی ها بله اشاره کردیم، همونجور که شمال در قسمت های کردینشین قصدی ها یک روز قبل از شروع این اجلاس، این کنفرانس گفتگوهای سیاسی ملی کنار کشیدن از حضور در این نشست، در جنوب سوریه هم ما پدیده‌ای داشتیم که بخشی از اینها از این روند سیاسی خودشون رو کنار کشیدن، که یک بخششون اقلیت بودن، یک بخششون هم مسئله شون سیاسی بود. اقلیت که خب دروزی ها بودن، دروزی ها تصمیم گرفتن در این نشست حضور نداشته باشن. حالا داستان پرونده دروزی ها رو حالا یه مقدار گسترده تر و با جزئیات بیشتری حالا باید بهشون اشاره کنیم، ولی یه گروه دیگه، گروه اتاق عملیات جنوب هستن، اینا خب خودشون هم اهل سنتن، هم عرب زبانن، هم از جهات مختلف هم پوشانی دارن، ولی از جهت سیاسی خب مختلف هستن با تیمی که الان حاکم هستش. ببینید خب ما همونجور که قبلا هم صحبت کردیم، تحریر الشام و احرار الشام و اینا گروه های داره اندیشه سیاسی سلفی، تکفیری، القاعده‌ای، اخوانی، یعنی یک اندیشه سیاسی اسلام سیاسی اهل سنت رادیکالی رو با خودشون حمل کنن. حالا تحریر شام بالاخره یه مدار ویژگی های عملگرایانه یا به اصطلاح پراگماتیک تری داره و خب الان زمام امور در اختیارشه، ولی اینا در اطرافش هستن. در جنوب سوریه خب یه بخشی از اینا مخالفان دولت سوریه بودن، اینا از ارتش جدا شدن، که خب مهمترین چهره اونها احمد عوده هستش که خودش افسر ارتش بوده توی اون لشکر هشتم که لشکر بزرگ جنوب بوده، تو اونجا با درجه سروانی حضور داشته دیگه، حالا اون اعتراضات شد و اینا و باقی اینها جدا میشه. اینا داره اندیشه سیاسی بیشتر سکولار هستن، یعنی مسئله شون مسئله اسلام سیاسی نیستش. همینجا نقطه ای هستش که خب کشورهای دیگه ای از جمله روسیه، خب اینا رو روسیه در از سال 2015-2016 میاد اینا رو روسیه سازماندهی میکنه، فرماندهی بهشون میده، سلاح بهشون میده، اینا رو تقویت میکنه، و همواره زمزمه هایی بوده که از طرف امارات و از مسیر اردن اینها مورد تقویت و ساپورت و حمایت مالی قرار میگرفتن، و عرضم به خدمت شما که الان و در تحولات اخیرم خب تا قبل از این بحران اینا تو با اون گروه ادلبی ها همراه نبودن، ولی وقتی حرکت شمال شروع شد، جبهه شمال شروع شد به سمت دمشق، اینها هم وارد عمل شدن، و روایت هایی که وجود داره غیر رسمی اینه که اینها زودتر از شمالی ها از جنوب، از مسیر عرضم به خدمتون استان درعا وارد پایتخت شدن و کنترل اوضاع رو به دست گرفتن و یک نیروی نظامی قدرتمندن که از قضا حمایت خارجی خوبی هم دارن. اینها تو روندهای عرضم به خدمت شما گفتگوهای ملی شرکت نکردن، و گزارش ها هم حاکی از اینه که در زمینه تحویل سلاح هم علاقه به تحویل سلاح ندارن، یعنی حداقل صحبت هایی که شده اینها گفتن که ما سلاحمون رو تحویل نمیدیم، و خب فرماندهیشون گفتن که البته ارتش سوریه هم آقای وزیر دفاعشون، این آقای مرحف اگه اشتباه نکنم، مرحف ابو قصره، هم خب یه تحرکاتی کردن، و عرضم به خدمتون که شروع کردن مثلا یک نیروهایی رو فرستادن اونجا، ولی خیلی چرا خاموش بوده برای اینکه عرضم به خدمتون که شروع بکنن یک عملیات جدی بخوان در جنوب انجام بدن یا بخوان روند رو به هم بزن. اما نکته اینه که اینها در روند عرضم به خدمتون ادغام و در هم در روند ادغام نظامی و هم در روند سیاسی که در همین گفتگوی جنوبه غایب بودن، تعمدن خودشون رو از این روند کنار کشیدن و به نظر میرسه که این یک استخوان لای زخمی خواهد بود، این گروه هایی که در جنوب حضور دارن. سومین قایب از روند گفتگوهای ملی در سوریه، کنفرانس گفتگوی ملی سوریه، خب دروزی ها بودن. ماجرای دروزی ها هم خب حالا نمیشه گفت مثلا خیلی چیز جدید و نوعی هستش، اختلافات و کشمکش ها و برخورده ها به طور سنتی بوده همیشه. خب اقلیت دروزی که حالا توی اون با دیدگاه های اسلام، نوع نگاهشون اسلام به قول گفتنی مذاهب باطنیه به حساب میان، با اسلام سلفی در طول تاریخ بوده، در طول منطقه شام هم همیشه یکی از این آوردگاه هایی بوده که این تقابلات اینها بوده. در دوره جدید، در دوره پس از بحران سوریه، اولین جایی که برخورد به وجود میاد بهش میگن مجزره قلب لوزه، یه روستایی در همین ادلب بوده، اونجا دروزی ها زنده بودن، زندگی میکردن. همین گروه جبهه النصره که آقای محمد جولانی رئیس دولت انتقالی که الان بهش میگن احمد الشر اون موقع فرمانده اون گروهک بوده، شاخه القاعده سوریه یا عراق و شام، القاعده شام، اونجا تو اونجا یکی از فرمانده هاشون یه روستایی به نام روستای قلب لوزه بوده اسمش تو ادلب، تو اونجا میان سر یه دعوای حالا پیش میاد که حالا جزئیاتش هم زیاد اهمیت نداره، میزنن یه تعدادی از دروزی ها رو میکشن، 30 نفر 20 نفر، روایت حالا مختلف، این میشه مجزره القلب لوزه. خب دروزی ها از حالا از قبل از اون یه مقدار رویکردشون عرضم به خدمت شما به عنوان یک اقلیت بودن، ولی همراهی نمیکردن. تو این ماجرا دیگه تقریبا به نیروی همسو با حکومت سوریه شدن در مقابله با گروه های مسلح. اما در دوره پس از این که تقریبا حلب از گروه های مسلح گرفته شد و دست ارتش سوریه و دولت سوریه بالا رفت در معادلات داخلی، اینها هم در کنارش بودن. ما شاهد بودیم که از سال 2020 منطقه سویدا که خودش یه جایی بودش که دروزی ها به عنوان یه جایی بودش که مثلا مثل درعا نبود که مثلا بگیم اینا خودش کانون بحران بود، سویدا شد کانون یکی از بحران. خب از همون ابتدا بحثی که مطرح شده که سویدا رو میخوان به یک منطقه حائل تبدیل بکنن با نقشه رژیم و این روند ادامه داشت. تو سویدا چند تا گروه مثل گروه های مسلحی اونجا به حضور داشتن که اینا عرضم به خدمتون مثلا فصائل سویدا بودن، اینا مثلا تو اون منطقه فعالیت داشتن اما خیلی کمرنگ بودن. توی تحولات اخیر یک گروه از این گروه های دروزی جنوب که از ابنای شهبا بودن، این گروه که شهبا هم یه منطقه است و اونجا، اینها همراهی کردن با اتاق عملیات جنوبی که آقای احمد عوده باشون بود، اما یه بخشی از اینا نه، همراهی نکردن. همچنان اینا تلاششون اینه که اون منطقه رو به عنوان یک منطقه مستقل شبیه به اون چیزی که در شرق فرات قصد ایجاد کرده، با الگوبرداری از گروه آسایش که مسئول تامین امنیت داخلیش بشه، آموزشایی که آمریکایی‌ها دارن میدن، رژیم پشت سر این ماجراست، اینا دارن اون منطقه رو تبدیل میکنن به یک منطقه حائل احتمالاً که مورد حمایت رژیم هم خواهد بود، یعنی حمایت هوایی داره، حمایت از هوا رژیم ازش حمایت خواهد کرد، تو زمین هم خودشون باید یه در اصطلاح سیاسی بافرزون یا یک منطقه حائل میان سوریه و فلسطین اشغالی ایجاد بشه که دیگه رژیم نظرش اینه که از اینجا دیگه تهدیدی برای جولان شکل نگیره توسط حاکمان آینده سوریه. این مقدمه نکته هستش که یه بخشایی از دروزی ها تو مذاکرات حضور داشتن، یه بخشایی حضور نداشتن و اتفاقا بخشای اکثریت بودن که حاضر نبودن و این کشمکش میان درون خانواده دروزی ها، ببین کردها تقریبا به یک صدای واحد رسیدن در مورد حضور یا عدم حضور در نشست، اما دروزی ها هنوز به این تصمیم واحد نرسیدن. اما نکته اینه که مسئله دروزی یک خطرش پررنگی داره که اونم رژیمه که میخواد از این منطقه به عنوان یک منطقه حائلی استفاده کنه، و عدم موفقیت دولت دمشق، دولت فعلی دمشق، دولت انتقالی در ادغام دروزی ها در حکومت آینده این خطر رو تشدید خواهد کرد. و حالا نکته که اگه بخوام جمع‌بندی بکنم صحبتامو در مورد آنچه که در کنفرانس ملی در بخش قسمت اهل سنت همسو غیر لایی که داره تفکرات سلفی اخوانی تکفیری فلان اینا، به نظر میاد تا حدی موفق بوده، اما نتوانسته اقلیت ها رو، چه کرد ها چه دروزی ها، علویان که اصلا الان زیر ضربات و حملات نیروهای سلفی تکفیری هستن در طرطوس در جای مختلف سوریه، نتونسته اینا رو جمع بکنه. و اگر نتونه اینها رو در روند سیاسی ادغام بکنه، این یک شکست خواهد بود برای دولت انتقالی و یک مانع بزرگی خواهد بود در عبور سوریه از مرحله کنونی به مرحله آیندهش که دولت که میخواد شکل بگیره. تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید و امیدوارم که نکاتی که ارائه شد مفید و مثمر ثمر باشه.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 33 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 15 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، به موضوع کنفرانس گفتگوهای ملی و روند انتقالی سوریه برای دومین بار پرداختیم.